بحثای صادرات، واردات مواد اولیه، اینها هم اگر نکاتی هست که از زبان جناب عالی به عنوان یه فعال اقتصادی
من
بشنوم.
فکر میکنم که برای که یک پارچه سازی بکنیم
بله،
مسائل سیاسی و مسائلی که مناسب سازی فضای سرمایه‌گذاری از طریق تقویت دیپلماسی تجاری، یعنی ما یکی از چیزامون در تولید سرمایه‌گذاری هست،
بله،
یعنی سرمایه‌گذار بایستی انگیزه داشته باشه که وارد بشه و اقدام بکنه به شروع یک تأسیس یک واحد تولید. در میدونید ما رتبمون در دنیا، عرض کنم حضور شما، در اون ردیف های آخر هست برای شروع یک تأسیس یک واحد کسب و کار، به دلیل حالا همین مسائلی هم که هست، یعنی موازی این مطلب جاهای کم درد سرتر.
آره.
و به حضور شما تو شما فرمودن فرموده.
ما همینجا برنامه داشتیم، یکی از دوستان اتاق بازرگانی تهران گفت که ما مشکل ثبت شرکت رو حل کردیم، 24 ساعته مجوز ثبت شرکت میدیم. گفتیم واقعا این اتفاق میفته؟ گفت آره، شما تشریف بیارین اونجا، رادیو بیاد اونجا گزارش تهیه کنه، مردم میان اتاق بازرگانی تهران تو خیابون وزرا و همونجا خلاصه سریع کارشون انجام میشه و مجوز. گفتم واقعا اینجوری نیست، من هرچی گزارش میاد، پیامک برام میاد، شنونده ها در ارتباط هستیم، اینجوری نیست. میگن میری معطل میشی، یه روز نمیدونم به کپی شناسنامت گیر میدن، یه روز به کپی کارت ملیت گیر میدن، یه روز به شماره حسابت، یه روز به محل دفتره، ده هر روز یه مشکلی هست و به این راحتی ثبت نمیشه. گفت نه حتما بیا. ما اتفاقا دوستان ما میخواستن شرکتی ثبت کنن، پاشتن رفتن اون مجموعه با سفارش این آقایی که در اتاق بازرگانی هست، با سفارش ایشون هم زنگ زد که کاری نه انجام بشه، نتونستن شرکت ثبت کنن.
اصولا من فکر میکنم، حالا یا اشتباه شاید بکنم، ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم اصلا ثبت شرکت ها جز وظایف اتاق بازرگانی نیست.
خب نه، اتاق بازرگانی اومده برای که تسهیل بکنه.
نه،
برای که تسهیل بکنه ثبت شرکت ها اومده اونجا یه کارگروهی تشکیل داده، تو طرف همکفش طرف میره وارد میشه، از میز یک شروع میکنه میره تا چیز بشه.
پس یک به اصطلاح باجه گذاشتن واسه یه از
برای ثبت شرکت.
ثبت شرکت، خب عرض کنم که تقویت دیپلماسی تجاری هست.
بله.
مطلب بعدی اصلاح نظام بانکی و بهینه‌سازی ساختار تأمین مالی کشور.
بله.
وضع و اعمال مالیات بر فعالیت‌های غیر مولد، همینطوری که جناب آقای دکتر موسوی فرمودن، و این چیزی که بنده عرض کردم، با هدف هدایت نقدینگی به فعالیت‌های مولد.
بله.
یعنی این درآمد دولت نیست، این مالیاتی گرفته میشه باید بره در تولید.
آره.
مصرف بشه اگه میخوایم جواب بگیریم بازاریاز.
ولی ما 60 همت سکه میفروشیم، 60 همت که سکه داریم میفروشیم، این پول به جایی که بره در حوزه تولید هزینه بشه، چه اتفاقی میفته براش؟ میریم حقوق بازنشسته ها رو مجبوریم بدیم، میریم فقط وزارت کار 63 همت داره حقوق بازنشسته میده و باید از شرکت های خودش بیاد اینو تامین بکنه، ولی دولت
داره صندوق توسعه ملی این 1 میلیارد به دستور از آقا تونستن دولت بگیره برای کالابر.
آره.
یعنی ببینید، خب حالا تو شرایطی هستیم که شاید مثلا مقطعی این کارام انجام بشه، برای که به هر صورت یه سری کارام نیاز هست که باید انجام بشه، نمیشه مثلا چیزی. ولی ما داریم هر چی صحبت میکنیم، داریم راجع به یه آینده‌ای داریم صحبت میکنیم، یعنی راجع به یه آینده. ما الان بخوایم مشکلات الان اون رو بخوایم مطرح کنیم که اصلا خیلی چیز داریم، یعنی داریم میگیم آقا نوید داریم میدیم که آقا این کارو انجام بشه، در آینده این مسائل حل میشه. اصلاح نظام بانکی و اینا که عرض کردم خدمتتون، وضع و اعمال مالیات بر فعالیت های غیر مولد، همینطور که ایشون فرمودن، هدایت اونا به فعالیت مولد.
خیلی ممنون های دکتر قدم‌گوی در خدمت.
خواهش میکنم اگر بخواهیم چه بمونه راهکار عملیاتی بهش نگاه بکنیم در شرایط فعلی کشور ما، در حقیقت ما باید به فکر حفظ کسب و کار باشیم. یعنی ما الان شرایطی رو داریم که شاید خیلی صحبت از چشماندازهای کلان و بلند مدت برای کشور ما که نمیدانیم سال آینده دلار قراره چند بشود، وضعیت تحریم ها به چه صورت بشود، نمیتونیم یه برنامه ریزی بلند مدت داشته باشیم، اما میتوانیم در همین بنگاه‌های خودمون یه چند تا استراتژی رو پیاده سازی بکنیم. یکیش کاهش هزینه هاست. باید بتوانیم اون هزینه های مازاد و سرباری رو که مجموعه های تولیدی یا اقتصادی دارن کمش بکنیم. دو، بعضی از کارهای غیر ضروری رو اصطلاحاً آوتسورسش بکنیم، بدیم به همکاران خارج از مجموعه خودمون، برون سپاری بکنیم اصطلاحاً. لازم نیست که من همه کارا رو خودم انجام بدم. نکته بعدی در حقیقت اون بحث سرمایه گذاری در مارکتینگ و بازاریابی هستش. ما باید بتونیم در حوزه توسعه بازارهای جدید هم راهکار بدیم و بتوانیم که فروشمون رو بیشتر بکنیم.
متشکرم، خیلی ممنون، استفاده کردیم. اگر نکته دیگه باز هست خدمتتون هستیم، یکی دو دقیقه فرصت دادیم آقای دکتر معتمد، فکر کنم نکاتشون
رو عرض کنم حضور شما که من داشتم همین عرض می‌کردم که مسئله بازاریابی هم آقای دکتر فرمودن و سرمایه گذاری با اولویت مناطق کم برخوردار. ببینید مناطق کم برخوردار، خصوص مناطق مرزی رو که ما الان داریم، ما اگه بتونیم سرمایه‌گذاری کنیم و هدایتش کنیم به طرف تولید، خیلی از اون مسائلی که الان داشتیم صحبت می‌کردیم، مثل قاچاق و نمی‌دونم فلان این چیزا،
ما این مهاجرت‌های بی‌رویه‌ای هم که به کلان شهرها هست، اگر به مناطق محروم و کم برخوردار توجه بشه و واحدهای تولیدی اونجا ایجاد بشه، قطعا خب بخشی از اینا میتونه مهاجرت معکوس اتفاق بیفته و برگردن روستاها و
مثلا مردم دوست دارن، مردم زیاد تهران دوست ندارن، مردم دوست دارن برن در شهر خودشون، شهر کوچیکی که مرزی برن زندگی بکنن، به شرطی که درآمد داشته باشن، شغل داشته باشن، بهداشت باشه، آموزش باشه، این چیزایی که منطقه الان روزگار فعلی هست. بعد غیر از اون مسئله مقررات زدایی هست،
بله،
پرهیز از صدور بخشنامه های متناقض و متعدد که متاسفانه حالا کاش آقای دکتر موسوی و دکتر همتی الان پشت خط بودن، تدوین برنامه جامع برای افزایش بهره‌وری، یه چیزی که اصلا گم هست، یعنی این بهره‌وری در فرهنگ تولید ما گم هست،
کمتر بهش توجه.
تشکر. حالا اینا هستش، بعد مطالب دیگه هم هست، وقت نداریم، انشالله که موفق باشید.
شنوندگان عزیز متشکرم. شنوندگان عزیز در خدمت شما بودیم، امروز به بحث موانع و چالش‌های رشد بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی پرداختیم. در استودیو در خدمت جناب دکتر سید مرتضی قدمگاهی بودیم، رئیس کمیسیون لوجستیک و زنجیره تأمین خانه صنعت و معدن جوانان ایران، و همچنین جناب دکتر محمد باقر معتمد از فعالین اقتصادی و دارای تجارب بسیار خوب در حوزه‌های مختلف اقتصادی. از نمایندگان محترم دو نماینده در خدمتشون بودیم، جناب دکتر سید فرید موسوی عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس و جناب دکتر عبدالحمید همتی سراپرده عضو کمیسیون انرژی مجلس. مباحث بسیار خوبی مطرح شد. من خواهش میکنم که دوستانی که شنیدن این را حتما برای سایر فعالین اقتصادی، تولید کننده ها، مدیران بنگاه ها، کارکنان بنگاه ها و کسانی که این بحث احتمالاً براشون مفید و مؤثر خواهد بود، از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بخش آرشیو زمانی میتونید اونجا ارسال بکنید. برنامه کاربردی ایران صدا این زمینه را هم براتون فراهم کرده که اگر نظری دارید، پیشنهادی دارید، انتقادی دارید، از طریق اونجا میتونید ارسال بکنید برای ما. نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما خیلی کمک میکنه به ما که بتونیم برنامه‌های کیفی‌تر، جامع‌تر و کامل‌تری داشته باشیم و متناسب با ذائقه و نیازمندی شما ما بتونیم برنامه‌های گفتگوهای اقتصادی رو تولید و پخش بکنیم. خیلی ممنون و سپاسگزارم از اساتید گرامی و محترمی که با ما بودن و شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
عصر بخیر مجدد من و همکارانم را از پخش شبکه رادیوی گفتگو پذیرا باشید. آرزو میکنم هر جایی که هستید در صحت و سلامت کامل باشید. دلتون خوش، جیب شما پرپول و تنتون آسایش و آرامش فراوان داشته باشه. ما از پخش شبکه رادیو گفتگو همراه شما هستیم در چهارشنبه یکمین روز از اسفند 1403، ماهی که تمامی ما ایرانیان بدو بدوهای خاصه خودمون رو داریم، ماهی که به ماه تلاش کوشش برای رسیدن به بهار ختم میشه. امیدوارم دلهای همه شما بهاری باشه و جان و دل شما آغشته به نور الهی. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه‌هایی که قرار هست از این شبکه رادیویی روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز برای شما پخش بشه. عقیق میان برنامه کوتاهی است که دعوت میکنم بشنوید.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
استاد علم قرآن بود. شیرین سخن می گفت. شیرین از توانمندی هایش گفت، از افتخاری که در سایه چادر نصیبش شده بود.
شیرین رجب‌زاده هستم، متولد 1365، دکترای الهیات علوم قرآن و حدیث. بیش از 8 ساله که در دانشگاه های مختلف تدریس دارم و الان هم بیش از 1 سال هستش که ورود کردم به دانشگاه های سراسری و دانشکده علوم و فنون قرآنی تهران و دانشگاه فرهنگیان فعالیت دارم به عنوان استاد. برای شما برسونم، خب در حیطه پژوهش دست توانایی دارم، مقالات و کتاب‌های متعددی رو تألیف کردیم و الان هم قریب به 2 سال هستش که با رادیو و به ویژه رادیو گفتگو با من کارشناس مذهبی همکاری دارم.
در محیطی بالیده بود و رشد کرده بود که پدر و مادرش پرچمدار مکتب زهرا و علی بودند.
محیطی که انسان توش پرورش پیدا میکنه و رشد پیدا میکنه، تربیت میشه، خیلی تأثیر به سزایی داره در شکل شخصیت انسان.
الگویش مادر بود و مشوقش پدر.
و میتونم بگم الگوی اصلی که من تو حجاب ازش تاثیر گرفتم مادرم بوده، که خب از همون کودکی سعی کردن جوری رفتار کنن که به ما با رفتار و کردارشون نشون بدن که خب حجاب برتر، چادر و پوشش کامل برای یه دختر خانومه.
از کودکی مکتب حسین را تجربه کرده بود و از کلاس حجاب حضرت زینب نمره قبولی گرفته بود.
نکته خیلی مهمی که هست این که خب سعی کردن فلسفه حجاب و پوشش رو به ویژه در عملشون تو حرفاشون به ما آموزش بدن. و نکته خیلی مهمی که تو این مسیر ما رو تربیت و هدایت کردش این بود که از همون کودکی ما رو با خودشون به جلسات و هیئت‌ها و مسجد و اینجور جاها خیلی می‌بردن. و من احساس می‌کنم حالا که به اینجا رسیدم، وقتی بهش فکر می‌کنم، می‌بینم که اون حضور در هیئت‌ها، به ویژه مثلا ایام عزاداری امام حسین علیه السلام، تاسوعا، عاشورا، اینجور جاها که مثلا مراسم بود، حتما مقید بودن که اصلا بچگی ما رو به خودشون ببرن. احساس میکنم قرار گرفتن تو این فضا و آشنا شدن با زندگی نامه اهل بیت، رفتارشون و منش اونها خیلی تأثیر به سزایی داشته تو این مسیر که ما میخوایم این راه رو انتخاب کنیم.
Thank you.
میان برنامه کوتاهی که تقدیم حضورتون کردیم عنوانش بود عقیق.
خارق تجربه های همگانی برای نسلی که به شنیدن عشق می‌ورزید.
او می‌نوشت و کوچک و بزرگ درست در یک لحظه ظهر جمعه و درست در یک جا گوش چسبانده به رادیو دچار یک تجربه مشترک می‌شدند. قصه نو ساز می‌کنیم.
از نویسنده قصه ما مثل شد.
قصه ظهر جمعه.
قصه ظهر جمعه. آیین نکوداشت یک عمر دلدادگی ادبی برای کودکان و نوجوانان. استاد محمد میرکیانی.
دوشنبه ششم اسفند ماه ساعت 10 صبح.
شبکه فرهنگ.
اینجا پخش شبکه رادیو گفتگوست و دوستان خوب شنونده باز هم آماده میشیم تا با هم بشنویم گزیده ای از بیانات سید حسن نصرالله دبیر کل شهید حزب الله لبنان را.
این جانفشانی هایی که الان وجود دارد در غزه و در کرانه باختری و در کل جبه هایی که هست، بله بله، این جانفشانی ها به حق است و حق داریم که خب خیلی ها بگویند که خب حماس و برادران غزه حساب کتاب نکرده بودند که اینجوری میشه. بله بله، این دستاوردها، این نتایج، این آثار مستحق این جانفشانی ها، چرا که پای گذاری کرد برای یک مرحله جدید از ستیز با این دشمن، پای گذاری کرد برای یک مرحله تاریخی جدید برای آینده و سرنوشت فلسطینی ها و ملت های منطقه و کشورهای منطقه. این بله مستحق، ولذا این طوفان الاقصا به جا بود و هیچ وقت گزینه دیگه ای نبود و گزینه دیگه هم نیست غیر از این. گزینه دیگر سکوت، خفه شدن، منتظر شدن، انتظار مرگ کشیدن، انتظار به یغما رفتن کرانه و قدس، شدت یافتن محاصره و مرگ اسرا. ولذا این گزینه درست و به موقع و شجاعانه و حکیمانه بود و به حق بود و مستحقش بود و نیاز بود چنین جانفشانی هایی در راه بشود.
آنچه تقدیم حضور شما بود و شد گزیده ای از بیانات سید حسن نصرالله دبیر کل شهید حزب الله لبنان بود.
ای شهادت دلم به دست تو اسیره.
آنان که به خدا ایمان آوردند و به اعمال نیکو پرداختند، البته آنها را به امارات عالی بهشتی که زیر درختانش نهرها جاری است منزل دهیم.
به دست تو اسیره.
39مین سالگرد بنیانگذار و فرمانده تخریب و مهندسی لشکر ده حضرت سید الشهدا علیه السلام، عارف والا مقام شهید حاج عبدالله نوریان.
راهی هم کن که چشم خیز من برا.
زمان جمعه 3 اسفند ماه بعد از نماز مغرب و عشاء. مکان چیزر گلزار شهدای امامزاده علی اکبر علیه السلام.
ای شهادت دلم به دست تو اسیره. بیکر بلا داره میمیره. منو ببر که خیلی دیر.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
بله حتما این کار رو انجام بدید. اگر فرمایشی دارید، نقطه نظری دارید که میتونه در ساخت برنامه ها و بهتر شدن اونها و ارائه اون به شما به ما کمک بکنه، حتما 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران فراموشتون نشه. همکاران من باز هم میان برنامه کوتاه دیگری رو آماده پخش دارن با عنوان در ساحت خورشید.
در ساحت خورشید
باید کوشش کند ملت ایران و کوشش کنند اونهایی که با جوانها و با نیم سالها و با خرد سالها سر و کار دارن، کوشش کنند که اینها را مستقل از حیث افکار و مستقل از حیث فرهنگ بار بیارند. اینها هستند که بعدها این کشور را در دست میگیرند و اگر شما اینها را تربیت خوب بکنید، هر کاری که اونها بکنند برای شما ثواب دارد. شما یه تکلیف بزرگی به عهده دارید. یک روز از شما سوال میشد، اگر خدای نخواسته انحرافی در شما باشد یا بگذارید انحرافی در تعلیماتی که میخواد بشد، شما مسئول هستی. سوال میشد چرا خودت اسلامی نبودی و چرا بچه هایی که در تحت تربیت معلمینی که شما در اونجا بودید تربیت شدن اسلامی نشدن؟ در صورت ما همه مکلف هستیم و همه این بار سنگین و امانت بزرگی که به عهده ما هست و اون اسلام است و اون کشور اسلامی است، این بار سنگین را ما باید به مقصد برسانیم و ما باید تماممون، چه دولت و چه ملت و خصوصا کسانی که سر و کارشون با جوانها و بچه‌ها هست، این یک امانت بزرگی است به عهده همه شماها و همه ما که ما این امانت را به اون جایی که باید برسد برسانی و اسلام را انشاءالله در تمام نواحی این مملکت پیاده کنیم و خودمون از خودمون شروع کنیم و دیگران را هم انشاءالله دعوت کنیم.
بعد از ظهر شما به خیر و خوشی باشه انشاءالله. دوستان خوب شنونده، طبق گزارش و گفته اداره کل هواشناسی، از شنبه این هفته دمای اکثر مناطق کشور 10 تا 15 درجه سردتر میشه. بعضی مناطق هم تا 6 درجه کاهش دما رو تجربه خواهند کرد. امیدواریم هر جایی که هستیم بتونیم کمک بکنیم که این افت دمای هوا باعث نشه که گاز به مناطقی از کشور عزیزمون برسه و مناطق دیگری اصلا گاز نداشته باشن. کمک کنیم، درست مصرف کنیم، بهینه مصرف کنیم.
پیام طبیعت.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز. دکتر جواد نوفرستی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. با دو راهکار ساده برای کمک به کاهش مصرف گاز در روزهای سرد زمستان در خدمت شما هستم. عزیزانی که تو خونه هاشون از سیستم شوفاژ استفاده میکنن، چه موتورخونه مرکزی و چه پکیج، طبیعتا تو خونه شون اکثرا رادیاتور دارن استفاده میکنن. دقت بکنیم روی رادیاتورها چیزی نذاریم. سیستم کاری رادیاتورها اینه که هوا باید جریان پیدا بکنه، هوای سرد از زیر رادیاتور حرکت بکنه، داخل رادیاتور از طریق پره ها و کانوکتورهای رادیاتورها گرم بشه و با جریان هوا و حرکت هوا خونه رو گرم بکنه. اگر روی رادیاتور رو با یک پارچه دکوری یا با وسایل دیگه بپوشونیم، کمک کردیم به این که جلوی جریان هوا گرفته بشه و خونه دیرتر گرم بشه و این یعنی موتورخونه و پکیج دارن گاز مصرف میکنن که خونه رو گرم بکنن و بعد ما مینالیم که چرا خونه گرم نمیشه. حتما دقت بکنیم روی رادیاتورهای چی نزنیم و حتی اطراف رادیاتور تا فاصله خالی نگه داریم که جریان هوا کمک بکنه به بهتر گرم شدن خونه. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
باز هم دعوت میکنم شنونده باشید بخش دیگری از بیانات سید حسن نصرالله، دبیر کل شهید حزب الله لبنان رو.
این جانفشانی هایی که الان وجود دارد در غزه و در کرانه باختری و در کل جبه هایی که هست، بله بله، این جانفشانی ها به حق است و حق داریم که خب خیلی ها بگویند که خب حماس و برادران غزه حساب کتاب نکرده بودن که اینجوری میشه. بله بله، این دستاوردها، این نتایج، این آثار مستحق این جانفشانی ها، چرا که پای گذاری کرد برای یک مرحله جدید از ستیز با این دشمن، پای گذاری کرد برای یک مرحله تاریخی جدید برای آینده و سرنوشت فلسطینی ها و ملت های منطقه و کشورهای منطقه. این بله مستحق، ولذا این طوفان الاقصا به جا بود و هیچ وقت گزینه دیگه ای نبود و گزینه دیگه هم نیست غیر از این. گزینه دیگر سکوت، خفه شدن، منتظر شدن، انتظار مرگ کشیدن، انتظار به یغما رفتن کرانه و قدس، شدت یافتن محاصره و مرگ اسرا. ولذا این گزینه، گزینه درست و به موقع و شجاعانه و حکیمانه بود و به حق بود و مستحقش بود و نیاز بود چنین جانفشانی هایی در راه بشود.
اما دوستان خوب شنونده که همیشه همراه ما هستید و شنونده برنامه های رادیو گفتگو، برای شما دوستانی عرض میکنم که از امروز و از این لحظه قرار هست شنونده رادیو گفتگو باشید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما همراهان عزیز رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه های مورد علاقه این شبکه رادیویی باشی. کافیه که به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو دریافت و روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب بفرمایید تا از این طریق از مزایای این برنامه کاربردی هم بهره ببرید. هر وقت موفق نشدید برنامه های این شبکه رو بشنوید و یا دسترسی به رادیو نداشتید، میتونید با این برنامه مورد نظر از طریق آرشیو زمانی تمامی برنامه هایی رو که از شنیدن اون جا ماندید به آرشیو مراجعه بفرمایید و برنامه های رادیو گفتگو رو شنونده باشید.
فراموش کردی که این پیشنهادی که سوگند به شما داده قبل از سوگند به نفع خود شما بوده؟
من به پیشنهادتون فکر کردم.
پس چرا خودتون همون اول با هم مطرحش نکردی؟
سیما فیلم تقدیم میکنم.
ازدواج سوریه من با فریبا تنها راه ازدواج با توه.
شوهر اینستاگرامی زنشی که باید جلوی چشم فالوی را بدرخشه نه خودش.
فریبا
ببین اگه دستت بهش خورده باشه بیام اونجا پاره میکنم.
کل این ماجرا قصه پردازیه.
منوچهر زنده دل، پیام اینالویی،
یه جوری حرف میزنی.